الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سپاس و ستایش بیکران به حضرت حق جل و علا، خدمت شنوندگان خوب رادیو معارف سلام عرض میکنم و امیدوارم که سالم و تندرست باشید. با پرسش و پاسخ اعتقادی همراه خواهید بود تا حدود 45 دقیقه دیگر و خواهید شنید پاسخهای کارشناس محترم برنامه رو به سوالات شما. در خدمت جناب استاد محمدی هستیم. برنامه رو آغاز می‌کنیم با خیر مقدم خدمت شما. سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران محترم شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. انشاءالله که اونچه مورد رضای خداست در این برنامه بر زبان ما و شما جاری بشه و انشاءالله این برنامه برای دوستان قابل استفاده باشه.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده، قبل از اینکه اولین سوال آماده پخش رو با هم بشنویم، خدمت شما یادآوری میکنم که شماره پیامک 30553 شماره است که میتونید از این طریق سوال، انتقاد یا پیشنهاد خودتون رو برای برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی ارسال بفرمایید. ولی حتما به خاطر بسپارید که در آغاز پیامکتون عدد 409 رو به عنوان کد برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی ثبت بفرمایید تا مشخص بشه که پیامک شما برای این برنامه است و به زودی به دست ما برسه. این توضیح رو هم اضافه بکنم که بعد از پخش 24 ساعت بعد از پخش برنامه میتونید فایل صوتی برنامه رو از طریق پایگاه اینترنتی رادیو معارف به نشانی www.radiomaarif.ir دریافت بفرمایید. با ما همراه باشید، اولین سوال رو با هم بشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
سوال من این بود از جناب آقای استاد محمدی که کسی که براش اتفاقی پیش میاد، حالا شما فکر کنید اتفاق میتونه هجرت باشه یا میتونه یه بلایی باشه براش یا به هر حال یک ناراحتی در زندگی میتونه براش باشه، از کجا باید تشخیص بده که این تقدیرشه یا آزمایش الهیه و یا تنبیه میتونه باشه؟
بسیار خوب، این سوال بسیار دقیق است که در بسیاری موارد پرسیده میشه. وقتی بحث از بلا و گرفتاری پیش میاد، شما بفهمید که چگونه میشه پاسخش رو دریافت.
بله، مطلب اول این که هر اتفاقی میفته تقدیر هست، بنابراین نمیشه گفت تقدیر بوده یا چیز دیگه بوده، چون گاهی ممکنه بعضی خیال کنن که بعضی اموش برای ما اتفاق میفته مقدرمون بوده، بعضی مقدرمون نبوده. اگه به این معنا باشه، نه، اصلا چنین چیزی ما نداریم. برگی از درخت نمیفته مگر به حسب اراده خدا، و تقدیر هم معناش همینه، مگر اینکه اون ذهنیتی که بعضی از افراد نسبت به مقدرات دارن، مثلا گاهی میگه من خودم کوتاهی کردم این اتفاق برام افتاد، اینو به حساب خودش میذاره. گاهی هم میگه من کوتاهی نکردم، مقدر این بود. این تقسیم به نظر ما درست نیست. این که مردم میان و امور رو به دو قسمت تقسیم میکنن، یک قسمت رو به قضا و قدر و به تقدیر و مقدرات نسبت میدن، یک قسمت رو به علل و عوامل دیگه. این تقسیم درستی نیست. اون علل و عوامل، اونها خودش از مظاهر تقدیره، همه تقدیره، هر کاری هر اتفاقی بیفته بر حسب تقدیره. نمیشه گفت که این بلایی که برای ما پیش اومد یا تقدیره یا غیر تقدیره، همه تقدیره. اما غیر تقدیر، حالا اون بعد از اینکه مقدر شد یه درجه که پایین تر میایم، اون وقت بررسی کنیم که اون علل و عواملی که ممکنه که باعث بلا بشه اونها چیه. این سوال خوبیست.
بله،
شما اشاره فرمودید که سوال مبتلا بهی هست. عرض میکنم که تنها گناه نیست که باعث ابتلا میشه، و گاهی برعکسه، گاهی اون خوبی انسان باعث بلا میشه. حالا من در یک بررسی اجمالی اون علل و عواملی که باعث عرض کنم که بلا و مشکل میشه رو عرض میکنم. یکیش اینه که خداوند میخواد که خوبها و بدها از هم جدا بشن، کاه و گندم باید از هم جدا بشن که بشه از هر دو استفاده کرد، یعنی هیچ کدام قابل استفاده نیستن. از خودم می فرماد ما کان الله لیذر المؤمن الا ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. خدا شما رو رها نمی کنه که به همین حال باشید، انقدر براتون بلا پیش میاره که خوبها از بدها جدا بشن. این آیه رو امام حسین علیه السلام در شب عاشورا داشت میخوند. این امتحان برای اینه که حسینیان از یزیدیان جدا بشن. پس نکته اول این شد که باید خوبها از بدها جدا بشن و با این بلاها جدا میشن. نکته دوم که بسیاری از این بلاها جنبه امتحان داره. امتحان هم گاهی اگه انسان تو امتحان قبول بشه اون بلا خیلی خوبه، اگر قبول نشه خب بله اون بلا خیلی بده. پس بلا در واقع خودش اصلا بلا این امتحان، امتحان ذاتش نه خوبه نه بده. اگر انسان در امتحان روسفید بیرون بیاد امتحان خیلی خوبه، اگر روسفید بیرون نیاد خیلی بده. آیاتی در این زمین هست از جمله میفرماید که ان یمسسکم قرحون، حالا آیه فراوان هست، آیه 140 و 142 و 154 سوره مبارکه آل عمران، آخرش میفرماید که ولی وحس الله الذين امنوا و يمحق الكافرين. چرا خدا این کار رو کرد؟ برای اینکه عرض کنم که مؤمنین امتحان بشن، کفار هم نابود بشن. این بلاها رو خدا نازل کرد، این گرفتاری ها رو پیش آورد تا مؤمن تصفیه بشه، مؤمن امتحان بشه و کافر هم گرفتار و نابود بشه. یا داریم که الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. چرا مرگ و حیات برای چیه؟ برای اینکه امتحان برگزار بشه و انسان ها امتحان بشن. امام حسین علیه السلام در روز عاشورا فرمود که مردم چنین چنان هستن، فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانون. وقتی روز امتحان که فرا میرسه تو امتحان خیلی رفوزه میشن. الناس عبید الدنیا و دین لعقون علی السنتهم یحیتون مادر رفت معایش. اون بعد میفرماید که فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانون. وقتی که پای امتحان که تو کار میاد و خیلی رفوزی میشن، خیلی ریزش میکنن. نکته سوم، بلا برای اینه که مؤمن آب دیده بشه. خدا میخواد که مؤمنین رو خالص، ناب و محکم کنه. اگر فولاد آب دیده نشه محکم نمیشه، میشکنه وسیله که باش میسازن. اما چند بار که تو کوره داغش میکنن بعد تو آب میزنن کاملا محکم و خالص میشه. امیرالمومنین فرمود لا تفرح بالغناء والرخاء ولا تختم بالفقر والبلاء فان الذهب يجرب بالنار والمؤمن يجرب بالبلاء. از ثروت و گشایش و آسایش و فراوانی خیلی خوشحال نشو و از فقر و بلا و گرفتاری هم خیلی ناراحت نشو. اگه ثروت رو آورد بهت، اگر فراخ و رخا و گشایش به سمتت اومد خیلی خوشحال نشو، چون معلوم نیست که این به نفعت باشه، بلکه شاید خدا میخواد تو را میخواد مشکل حل کنه، میخواد که عرض کنم که امتحانت بکنه. از فقر و بلا هم خیلی ناراحت نشو. چرا؟ فإن الذهب یجرب بالنار. وقتی که طلا بناس خالص بشه، بناس امتحانشو پس بده، باید تو آتش گذاشتش، تو کوره 700 درجه باید حرارتش داد. و المؤمن یجرب بالبلا. مؤمن هم با بلا و با گرفتاری آب دیده میشه. پس چرا خداوند مؤمن رو گرفتار میکنه؟ میخواد آب دیدش کنه، میخواد آب دیده بشه. نکته بعدی این که گاهی ممکنه علت بلا گناه باشه، که این همون جاییست که واقعا هست و هم آیات در این زمین فراوان هست. آیه کریمه سوره مبارکه شورا آیه 30 و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. هر مصیبتی که به شما میرسه با دست خودتون مصیبت رو خلق کردید، تازه خداوند خیلی هاش رو هم ازش میگذره. پس گرفتاری ها مصیبت ها با دست خودتون ساخته شده. در آیه دیگه میفرماید و ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. آیه 41 سوره مبارکه روم. از کنم که فساد در خشکی و دریا آشکار شد به خاطر کارهای مردم. چرا خداوند این کارو میکنه؟ برای اینکه مردم نتیجه اعمالشون رو ببینن، بچشن کارهایی کردن رو، نتیجه این گناه رو بچشن. این فساد دامن خودشون رو میگیره و بلکه برگردن، دست از گناه بردارن. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که اوحی الله تعالی الی ایوب هل تجری ما ذنبک الی حین اصابک البلا. خداوند به حضرت ایوب وحی کرد که میدونی گناهت چی بود؟ گناه مراد اینجا همون ترک اولاست.
بله.
میدونی گناهت چی بود اون زمانی که دچار بلا شدی، گرفتار شدی؟ قال الله. حضرت ایوب گفت خیر. قال انک دخلت علی فرعون فداهمت فی کلمتین. تو وارد بر فرعون شدی، دو جمله سازشکارانه باش صحبت کردی.
به تعبیر خودمون شل اومدی.
در دو جمله.
بله.
دو تو کلمه مداهنه کردی. سازشکارانه صحبت کردی. فرعون دوستانه نداشت باشم لقبی است که به همه شاهان مصر، به همه امپراتورون حکام مصر فرعون گفته میشه. یکی از فرعون ها زمان حضرت موسی بود که در قرآن اسمش تحت عنوان فرعون اومده، اون رامسس دوم بود. بقیه هم فرعون بود، مثلا فرعون زمان ابراهیم، فرعون زمان نوح، زمان عرض کنم که ایوب. ولی اینجا اگه کلمه فرعون اومده، دوستان تصور نکنه اون فرعون زمان حضرت موسی بوده. خب پیامبر ترک اولا میکنه، اون جایی که باید از کنم که محکم برخورد کنه محکم برخورد نمیکنه، خدا هم میاد و تنبیهش میکنه. در این زمین هم باز از کنم که فراوان هست روایتی، حالا من یک روایت رو خوندم. نکته پنجم این که گاهی بلا ظاهرش بلاست اما واقعا نعمته، نعمت لباس بلا پوشونده به خودش. امام عسکری علیه السلام فرمود ما من بلیتن الا ولله فیها نعمتون تحیطو بها. هیچ بلیه نیست، هیچ بلایی نیست مگر این که از طرف خداوند یک نعمتیست که اون بلا رو احاطه کردم. اون که عرض کردم در واقع نعمته ولی لباس بلا پوشیده، در قالب بلا آشکار شده، وگرنه اصلا بلا نیست. امام کاظم علیه السلام فرمود لن یکون مؤمنین حتی تعد البلاء نعمتا و رخاء مصیبتا و ذالک ان الصبر عند البلاء اعظم من الغفله عند الرخاء. امام کاظم علیه السلام فرمود شما به اون ایمان کامل نمیرسید تا جایی که بلا رو نعمت بشمرید. این نکته دقیق و نکته جالبی است. امام کاظم علیه السلام فرمود لن تکون مؤمنین حتی تعد البلاء نعمتا. مؤمن محسوب نمیشید مگر اینکه بلا رو نعمت بدونید و رخاء مصیبتا، گشایش آسایش رو مصیبت بدونید. ذالک ان الصبر عند البلاء اعظم من الغفله عند الرخاء، چون صبر در هنگام بلا این بسیار بزرگتر است از غفلت موقع گشایش و راحتی. پس ایمان کامل زمانی است که انسان بلا رو نعمت بدونه و رخا رو مصیبت بدونه. دلیلش هم اینه که صبر در هنگام بلا بسیار مقام عظیمی است برای انسان و خیلی بزرگتر از این که انسان هنگام آسایش گرفتار غفلت بشه. باز پیامبر فرمود همین شبیه همین مطلب رو باز فرمود لأن بلاء الدنیا نعمت فی الآخره، چون بلای دنیا نعمتی است در آخرت، و رخاء دنیا مهنتون فی الاخره، و آسایش دنیا هم مهنتی است در آخرت. امام باقر علیه السلام فرمود ان الله عز وجل لیتعاهد المؤمن بالبلاء کما یتعاهد الرجل اهله بالهدیه من الغیبه. امام کاظم فرمود که خداوند از بنده مؤمنش با بلا دلجویی میکنه، آنچنان که مردی که یا انسانی که مسافرت رفته با سوغاتی آوردن، با هدیه آوردن از اهلش دلجویی میکنه. در واقع این بلا نعمتی است از خدا و هدیه و سوغاتی است از خدا برای دلجویی از بنده مؤمنش. گاهی ممکنه بلا از باب تذکر باشه. ما تا اینجا پنج مورد رو گفتیم، الان ششمین مورد هست. جدا شدن خوبها و بدها از هم، آبدیده شدن انسان، گناه، نعمت، شش تذکر. گاهی ممکنه که بلا جنبه تذکر داشته باشه. لقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم یذکرون. ما آل فرعون رو گرفتار کردیم به خوشسالی و قحطسالی و چیزهای از این قبیل، چرا؟ که متذکر بشن. این بلاها رو براشون نازل کردیم که اینها تذکر متذکر بشن. امام صادق علیه السلام فرمود المؤمن لا یمضی علیه 40 لیله الا عرض له امر یحزنه یذکر به. 40 روز بر بنده مؤمن بر بنده نمیگذره، 40 روز بر مؤمن نمیگذرد مگر اینکه خداوند یک بلیه‌ای رو بر او نازل میکنه که او رو غمگین بکنه تا متذکر بشه. بلا میاد، انسان غمگین میشه و متذکر میشه. باز در این زمینه هم روایت فراوان هست، امیرالمومنین علیه السلام خارج شد برای اینکه نماز استسقا بخونه، اونجا فرمود ان الله یبتلی عباده عند الاعمال السیئه بنقص ثمرات و حبس البرکات و اغلاق خزائن الخيرات ليتوب تائب و یغل و مغل اون و یتذکر متذکر و یزدجر مزدجر. فرمود که حضرت در حالی که خارج شد برای اینکه نماز استسقا بخونه، فرمود که وقتی خداوند بندگانش گناه و بدرفتاری میکنن، خدا اونها رو به کاهش ثمرات و میوه‌جاتشون محصولاتشون و گرفتن جلو برکت، برکت رو خدا ازشون باز میدارد و بستن اون در گنجینه‌های خیرات به روشون. این کارا رو میکنه تا توبه کنن، اون تائبین بیان توبه کنن و گناهکار دل از گناه برگیرد، دل از گناه بکنه و متذکر بشه. این متذکر شدن یکی دیگه از دلایلی است که خداوند بنده‌هاش رو مبتلا میکنه. یکی دیگه از دلایلش پاک شدن مؤمن از گناهه. خداوند میخواد که گناه مؤمن رو پاک کنه، گناه شیعیان رو میخواد پاک بکنه، گرفتارش میکنه. امام امیرالمومنین علیه السلام فرمود الحمدلله الذی جعل ترخیص الذنوب شیعتنا فی الدنیا به مهنتهم لتسلم بها طاعاتهم و یستحق علیها ثوابها. حمد مخصوص خدایی است که رنج و گرفتاری پیروان ما رو مایه پاک شدن گناهانشون در دنیا قرار میده تا با این رنجها و بلاها طاعتشون سالم بمونه. اگر این گرفتاری ها نبود، گناهان طاعت رو از بین میبرد. خداوند برای اینکه طاعتشون سالم بمونه گرفتارشون میکنه که این گرفتاری ها گناه ها رو پاک کنه، طاعت سالم بمونه، در نتیجه سزاوار پاداش اخروی بشن. امام باقر علیه السلام فرمود ان الله تبارک و تعالی اذا کان من امره ان یکرم عبدا وله عنده ذنبون ابتلاه به سقم. اگر خداوند امرش تعلق گرفته باشه که بنده ای رو تعظیم تکریم کنه، از بنده ای بخواد خداوند اکرام بکنه، اون بنده پیش خدا گناهی داشته باشه، او رو گرفتار به یک بیماری میکنه، یه بیماری گرفتارش میشه، این بلا باعث میشه که اون پاک بشه. فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَبِالْحَاجَةِ، اون گناه پاکش نکرد، نیازمندش میکنه که این نیازمندی این حاجت پاکش کنه. فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ شَدَّدَ عَلَيْهِنَّ الْمَوْتُ، اگر اون بیماری و اون نیازمندی پاکش نکرد، هنگام جان دادن خیلی به سختی جان میده، این سخت جان دادن پاکش میکنه. و اذا کان من امرهی ان یهین عبدا ولهو عنده حسنتون اصح بدنه، که دوستان خیال میکنه هر کس بلا داره دلیل بر گناهکار بودنشه، نه خیلی اینجوری نیست، گاهی برعکسه. اگر خدا بخواد بنده رو خار کنه، با اون بنده پیشش یه کار نیکی داشته باشه، یه حسنه داشته باشه، اصح بدنه، بدنشو سالم میکنه، با این سلامت بدن تصفیه میکنه که بده طلبکار نشه. فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَسَّ عَلَيْهِ فِي مَعِيشَتِهِ، اگر با این سلامت حل نشد معیشتش رو،
این کفاف اون کار خیرش رو نداد،
آره، حسنش بزرگ بود، خداوند معیشتش رو توسعه میده. فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَوَّنَ عَلَيْهِ الْمَوْتِ، اگر نشد آسون جان میده. پس این که اگر دیدید یک نفر بد جان میده نگید حتما گناه کرده، کسی هم خوب جان داد نگید که خب این چون آدم خوبی بود مثلا راحت جان داد، فرمود گاهی برعکس اینجوریه. این هم یک عامل که این حدیث امام باقر علیه السلام مطلب رو کاملا روشن کرد. از کنم که گاهی بلا علامت محبت خداست. امام باقر علیه السلام فرمود ان الله تبارک و تعالی اذا احب عبدا قصه بالبلاء قصا و سجه بالبلاء سجا. امام باقر علیه السلام فرمود خداوند متعال وقتی که بنده ای رو دوست داره، او رو در بلا قوته ور میکنه. این قوطه بر شدن در بلاد دلیل بر محبت خداست. در وقتی یار از امام صادق علیه السلام نقل شده که سدیر پیشش بود فرمود ان الله اذا احب عبدا قصه بالبلاء قصا و انا و ایاکم یا سدیر لنصبح به و نمسی. ای سدیر، ما و شما یعنی امامان و شیعیانشون صبح و شب با بلا درگیرن. صبح میکنیم با بلا، شب میکنیم با بلا. ای سدیر، ما و شما روز و شبمون رو با بلا سپری میکنیم. در وقت دیگه بعد از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود اذا احب الله قوما او احب عبدا سب علیه البلا سبا فلا یخرج من غم الا وقع فی غمه. وقتی خداوند قوم یا بنده رو دوست داره، باران بلا رو بر سرشون میبارونه. از یک قصه هنوز بیرون نرفتن، قصه دیگه میاد سراغشون. این دلیل بر محبت خداست. البلاء للولا، یاران حق همیشه ولیت کشیده اند، هم بیشتر عنایت و هم بیشتر عنا. گاهی ممکنه که از باب تکامل و تربیت خداوند کسی رو گرفتار بلا میکنه. امیرالمؤمنین اسلام فرمود ان البلاء للظالم ادب و للمؤمن امتحان و للانبیاء درجه. حضرت فرمود که بلا برای ظالم ادبه، خود ادبش میخواد تربیتش کنه، برای مؤمن امتحانه و برای انبیا درجه هست. مورد بعدی عرض کنم که بلا باعث حب لقاء الله میشه. بنده گاهی اسیر دنیا میشه، علاقمند به دنیا میشه، لقاء الله رو دوست نداره. خدا میخواد که از این دام نجاتش بده، بلا بهش نازل میکنیم. بلاها باعث میشه که از دنیا دل بکنه و حب لقاء الله درش به وجود بیاد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود جبرئیل به زیباترین صورت بر من هبوط کرد، نازل شد، گفت حق سلامت میرسونه و خداوند میفرماید که من به دنیا وحی کردم که بر دوستانم تلخ و مکدر و تنگ و سخت گیرانه رفتار کن تا لقاء منو دوست بدارن، و بر دشمنانم سهل و آسان و گوارا باش تا لقاء منو دشمن بدارن. پس من دنیا رو زندان دوستانم و بهشت دشمنانم قرار دادم تا این مسئله حاصل بشه.
بله.
البته من بخشی از علل و عوامل بلا رو خدمت دوستان عرض کردم که علت و عواملی که باعث میشه انسان مبتلا بشه فقط گناه نیست. از 10-11 مورد که من گفتم یه موردش گناه بود.
من یه فهرستی رو نوشتم، اینو برای یادآوری بخونم. یک بار فرمودید گاهی وقات برای جدایی خوبها از بدهاست، گاهی وقات برای این هست که مؤمن آب دیده بشه، گاهی وقات برای برسر در واقع ثمره گناه انسان هست، گاهی وقات نعمتی است که برای دلجویی از مؤمن خداوند برای مؤمن بلا رو پدید میاره، گاهی وقات برای تذکر مؤمن هست که از غفلت بیرون بیاد، گاهی وقات برای پاکی مؤمن از گناهانش هست، گاهی وقات برای تربیت مؤمن هست، گاهی وقات برای ارتقای درجه است که فرمودید برای انبیا پیش میاد، گاهی وقات برای این هست که علاقه مؤمن به دیدار خداوند بیشتر بشه. این مهمترین مواردی بود که در بررسی روایت بشه.
مورد اضافه میکنم بله. گاهی ممکنه اسباب رشد علمی باشه.
بله.
انسان میخواد در مراتب علمی رشد کنه، حتما باید تحت فشار رو برای گرفتار بشه. و گاهی هم اسباب امتحانه که اون هم هست. بله، مواردی که فرمودید درست هست. البته ما نخواستیم که همه موارد حساب بکنیم که امکانش هم نیست. اینها در واقع مهمترین مواردی بود که علل و عوامل بلا تشکیل میده. حالا در بین همه عوامل یکیش گناه بود. پس خب دوستان همیشه به حساب گناه نظرن.
خب حالا یک سوال، این که در واقع سوال، شاید یک نکته مهمی هم که در سوال خواهرمون بود این است که آیا ما میتونیم بفهمیم که بلایی که مثلا من امروز یک مشکلی برام به وجود اومده برای چی، در واقع کدومی که از اینها بوده؟ آیا من گناهی کردم یا اینکه خداوند خواسته من رو تربیت بکنه یا من غفلت کردم؟ این قابل تشخیص هست برای خود بنده یا نه؟
این قابل تشخیص هست، منتها خیلی مشکله، چون باید انسان با دقت مراقبه و محاسبه بکنه اعمالش رو با دقت، یعنی آنچنان باید دقیق نفس رو به حساب بکشه، تحت نظر داشته باشه که واردات و صادرات قلبش رو با دقت نظاره‌گر باشه، اعمالش رو با دقت نگاه بکنه، صبح که از خواب بیدار میشه اون مشارطه رو انجام بده، شب که میاد خونه با دقت نفس رو به حساب بکشه، فلان جا چرا فلان حرف رو گفتی، فلان جا چرا. اگه اینجوری باشه بله، ولی اهل معرفت، اهل دل، کسانی که اهل مراقبت هستن، بله متوجه میشن. خیلی راحت میگه که من چون دیشب اونجا تو فلان مجلس شرکت کردم، توفیق نماسب از من گرفته شد. چون فلان حرفو گفتم نباید میگفتم، این بلا نازل شد. این پس گردنی مال فلان کاره. اهل مراقبه خیلی راحت میفهمن. اما اینکه همه کس بتونن تشخیص بدن کار دشواری است. عرض کنم که به امیرالمومنین عرض کردن که چطور شد شما به این مقام رسیدید؟ حضرت فرمود کنت بوابن عند باب قلبی. دم در دلم نشستم، با دقت مراقبت میکردم که آنچه نباید وارد بشه وارد نشه و آنچه نباید صادر بشه صادر نشه. اگر انسان صادرات و وارداتش رو با دقت تحت نظر بگیره، بله متوجه میشه. خیلی راحت میفهمه که این گیرش از اونجاست. اما برای همگان بسیار مشکله.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکر از شما. امیدوارم که خواهر شنونده با دقت این مطلب رو شنیده باشن و توجه کرده باشن به اینکه واقعا بلا چقدر گسترده هست حکمتهاش و تنوع روایاتش در این باره واقعا قابل توجه است که تازه شما فرمودید بخشیش رو اشاره فرمودید. بسیار خوب، از فرصت استفاده بکنیم در ادامه برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی از رادیو معارف سوال دیگری رو با هم بشنویم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0251.
استاد محمدی میگن که اگه یه موجود از موجود کرات زمین کم بشه، میگن که تمام عالم هستی به هم میخوره. پس این بعضی از حیوانات که نسلشون منقرض میشه، جریان این چیه؟
بله، خب دارن این بحثی که در یکی از برنامه‌های گذشته مطرح شده، بفهمید که مطلب چگونه است و این سوالی که ایشون کردن چگونه میشه پاسخ داد به تعبیر این شبهه رو.
مراد ما از موجود موجودات جزئی و مصادیق موجودات نبود، کل موجودات. مثلا فرض میگیم یک عالم، مثلا یکی از عوالم فرض کنید، چه وگرنه حالا شما تو زمین فرض کنید یه سنگی محو بشه، یه سنگی از دنیا بره، یه خونه خراب بشه، نظام به هم میریزه. خونه بوده الان دیگه نیست، درختی بوده الان دیگه نیست. نه، مجموع نظام اینطوری باشه مثلا عالم ماده ای نباشد، دیگه نظام، باز نظام هست، این نظام نیست. اون شعری که من خوندم گرفته، شعر اصلش ماله ظاهران شبستری در گلشن راز باشه که جهان چون خد و خال و چشم و ابروست. مراد اینه که مجموعه نظام با هم یک حقیقت تشکیل میدن که اگر شما بخواید جا به جاش کنید دیگه این نظام نمیشه، این نظام احسن نمیشه. ولی حالا این که منظور ما این باشه که نظام یعنی مثلا دیگه هستی نابود میشه، نه اینجوری نیست. نظام احسن دیگه باقی نمیمونه. اون مواردی هم که شون فرمودن که موجوداتی منقرض شدن که هوایشون هست، البته همه اینها رو ما یه موجود میدونیم، کل حیوانات که نه، کل نظام این طبیعت رو یه موجود میدونیم. یعنی عالم طبیعت یکی از مراتب هستی است، یکی از مراتب موجودات هست، مراتب دیگه هم هست. حالا فرض کنیم که ما وارد جزئیات هم بشیم، در واقع به همون میزانی که اون موجود منقرض میشه جاش خالی است، منطقه اون دیگه اینقدر لطمه نمیزنه که بخواد نظام رو به هم بریزه. اما اگه بخواد موجودی موجود کلی باشه، مثلا طبیعت نباشه یا عالم ملکوت نباشه، کل نظام به هم میریزه، دیگه نظامی باقی نه، این نظام دیگه باقی نمیمونه. بنابراین
حتی یک بحث کم در حالا اینجا شاید این رو دانشمندان زیست شناس بهتر بتونن توضیح بدن، این هست که وقتی موجودی در واقع موجوداتی که منقرض میشن، در این نیست که در واقع تعداد موجودات از اول همین بوده، بلکه موجودات دیگری پدید میان و موجوداتی هستن که عمرشون به اندازه موجوداتی که منقرض شدن نیست قطعا در کره زمین. شاید بتونیم این بگیم به اونان یک احتمال که موجودات دیگری جایگزین اونها میشن. و اگر
اون چه هست؟ اینجا قرآنی هم هست این مطلب که مانن سخمن آیتن اونون سانعت به خیر منها، هیچ آیه نسخ نمیشه چه این آیه هم از همه این هاست، مگر این چه جاش پر میشه یا بهتر از اون میاد جاش. اون چه هست؟ جایگزین میشه. اما این حالا بگیم این موجودات جزئی، مثلا فرض کنید که همون مثالی که من زدم، فرض کنید که مثلا یه موجودی یک حیوانی از دنیا رفت، یا حالا به قولشون یک نسلی از حیوانات منقرض شد، اولا جاش پر میشه. مثلا یعنی اینجوری نیست که حالا گرچه اون لطمه خودشو میزنه ها، مثلا فرض کنید یه زمانی خرگوش از بین بره، خب اون لطمه‌ای که از این ناحیه به کشاورزی و به طبیعت میخوره نمیشه انکار کرد، ولی زیستشناسا به شدت پرهیز میکنه از این که بخواد نسلی منقرض بشه، این که انقدر خرج میکنه که مثلا فلان پلنگ منقرض نشه نسلش، چون توجه دارن که انقراض اون لطمه میزنه به محیط زیست، منتها اینکه این لطمه انقدر باشه که بخواد کل نظام رو مختل بکنه نه چنین چیزی نیست. البته اینا بحث علمی است و اون بحث اعتقادی که ما داریم در اون حدی که بخواد مرتبه از مراتب هستی اون از بین بره، اون وقت بله کل نظام مختل میشه.
بله بسیار خوب، سوال دیگری رو با هم بشنویم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
سوالم این بود که ما در تمام ادیانمون تا حضرت آدم تا محمد صلی الله علیه و سلم، تمام پیامبرامون اینا به قول گفتنی راه خداپرستی رو مثلا گفتن، یعنی گفتن تنها فقط یک خدا وجود داره. حالا که میگیم که از اول تا آخر، یعنی از حضرت آدم تا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، با این که همه راه خداپرستی کردن، مثلا برتری دین اسلام نسبت دین چیه؟ با اینکه ما همه پیامبران هدفیم فقط شناختن خدا بود، حالا علت این که مثلا میگه خود دین اسلام برترین دینه، میخواستم برترین دین نسبت به دینمون دیگه چیه؟ ما غیر خدا که قدرتی که نداریم، فقط یه خدا رو داریم.
بله خب بفرمایید که واقعا با توجه به اینکه همه پیامبران یک هدف رو پیروی میکردن، چرا میگیم دین اسلام بر ادیان دیگه برتری داره؟
بله اگر مرادشون از دین الهی باشه که ما یه دین بیشتر نداریم، همه پیامبران یک دین آوردن و همه تابع یک دین هستن، اصلا یک دین بیشتر نداره، اونم اسلام هست. ان الدین عند الله الاسلام. حضرت آدم مسلمان بود، حضرت نوح مسلمان بود، اینا تو قرآن هست. ابراهیم مسلمان بود، حضرت یعقوب به فرزندانش میگفت لا تموتون الا وانتم مسلمون، نمیرید مگر اینکه مسلمان باشید. همه پیامبران مسلمان بودن، همه پیامبران دینشون اسلام بود. اگه مراد واقعا همین دین باشه که ظاهرا نظرشون دین نیست بلکه شریعته، که ما میگیم شریعت اسلام آخرین شرایع هست، کاملترین شریعت ها هست، عقل هم همین حکم میکنه. اگر شریعت اسلام مساوی شریعت حضرت مسیح بود دیگه برای چی اومده؟ اگر پایین تر از اون بود که خب همون کامل رو باید انسان سراغش بره دیگه. حکیمانه نیست که شریعتی که آخر میاد بعد میاد از قبلی ها نه تنها کاملتر نباشه، که بخواد در حد اون هم باشه حکیمانه نیست، حتما باید کاملتر باشه، نه تنها باید ناقصتر باشه که حتی در حد اون هم نباید باشه، اگه باشه که برای چی اومده دیگه. این به لحاظ عقلی. اما از این راه آسان‌تر خب کاری نداره، الان شریعت ها موجود، تورات موجود، انجیل موجود، بیان یک تحقیق میدانی بکنن. البته اون چیزی موجود هست هم در دین الان دیگه ما حرف داریم، هم در شریعت، اون خدایی که تورات معرفی کرده رو، که این دیگه بحث دینه. البته ما معتقد نیستیم که این خدایی که تو تورات خدای حضرت موسی است، خدایی که حضرت موسی معرفی کرده با این خدایی که در تورات هست از زمین تا آسمون با هم فرق دارن. اما حالا اون چی موجود هست، هم بیایم از نظر عقاید و دین بررسی بکنیم، خدای تورات رو با خدای قرآن، خدای انجیل رو با خدای قرآن، پیامبرانی که در تورات، صفاتی که پیامبران در تورات دارن با صفاتی که پیامبران در قرآن دارن رو بیم بررسی بکنیم، احکام و اون بایدها نبایدهای تورات رو با قرآن مقایسه بکنیم، انجیل رو با قرآن مقایسه بکنیم، ببینیم آیا جامعیت قرآن رو ما تو هیچ آیین پیدا میکنیم که به همه نیازهای بشر پاسخ گفته باشه، چه نیازهای نظری، چه نیازهای عملی، چه نیازهای اخلاقی، اجتماعی، سیاسی. خلاصه هیچ جا نیست که اسلام بگه من حرف ندارم. این کجا و اون آینی که دو سه تا دستورالعمل از کنم غیر قابل اجرا و دور از ذات و فطرت انسان، این کجا و اون کجا؟ کسی اگه سیلی به صورت راست شما زد سمت چپم بیارید که بزنه، خب این با فطرت من سازگار نیست، ذات من اجازه نمیده که من انقدر خودم رو ذلیل بکنم، زورم میرسه، توانم دارم، یه آدم قلدر بی ادب اومده زده تو گوشم، بهش میگم دستمو در نکن از این طرفم بزن، اومده که قبای منو بگیره، میگم خب ردای منو میبرو. این با طبیعت انسان سازگار نیست، میگه زورت میرسه دفاع کن از خودت، اجازه نده بزنه تو صورت. دو سه تا از این دست اعمال شما پیدا میکنید. با این میشه دنیا رو اداره کرد، با این میشه بشر رو اداره کرد. وقت بیاد خدمت قرآن ببینید چیکار کرده. بنابراین این که ما میگیم که شریعت اسلام کامل ترین شریعت ها هست، این یک ادعا که نیست. خب میشه تحقیق میدانی کرد، بیایم بررسی بکنیم ببینیم که این ادعای ما آیا قابل اثبات هست یا نیست. همه عاقلن، انسان ها عاقلن. خب بیان ببینن، بیان بررسی بکنن، بیان دستورالعمل های تورات و انجیل رو با دستورالعمل های قرآن مقایسه کنن. اولا عرض کردم خیلی از جهان حرف ندارن اصلا. انجیل موجود میگه شما تو سیاست هم نرید دخالت بکنید، کار قیصر رو به قیصر واگذار کن، کار خدا رو به خدا. شما برو تو کلیسا سرود تو بخون. این که حالا چه بلایی بر سر جامعه بشریت میاد، کی حاکمه، اون به تو ربطی نداره، اون کار قیصر، اونو دخالت نکن. اون کجا و قرآن کجا؟ خلاصه من از دو راه عرض کردم، دو تا مطلب عرض کردم. مطلب اول این که خب یه بحث عقلی کردیم، عقل حکم میکنه که شریعتی که بعدن میاد باید کاملتر از شریعت قبلی باشه، وگرنه دیگه وجهی برای آمدنش نیست. و از لحاظ خارجی و در یک تحقیق میدانی هم بیان بررسی بکنن ببینن چه آیین شما در دنیا پیدا میکنید که جامعیت، عقلانیت، منطق و فطری بودن اسلام رو داشته باشه. شما تو همه اسلام بگردید یک امر اگر غیر عقلانی پیدا کردید ما به شما جایزه میدیم. یه چیزی پیدا کنید که خلاف فطرت انسان باشه، با فطرت انسان سازگار نباشه، بعد برید سراغ آیین‌های دیگه تا دلتون بخواد مشاهده میکنید.
یعنی آنچه که امروز باقی مونده از شریعت پیامبران گذشته،
بله،
دچار انحرافاتی شده که قطعا قابل مقایسه با اسلام نیست.
پر از این موارد غیر منطقی، غیر عقلانی، غیر فطری، با ذات انسان سازگار نیست، با عقل انسان سازگار نیست، با منطق سازگار نیست. خب این دیگه مقایسه خیلی ساده هست. با این مقایسه خیلی راحت متوجه میشیم که آیین اسلام نه کامل ترین کسا مقایسهش درست نیست.
حالا اون پیام حقیقی که واقعا پیامبران گذشته در پی ابلاغ اون بودند، گرچه ما معتقدیم به دست ما نرسیده،
در زمان خودشون اون بجا بوده.
خب بجا بوده، آیا اون، آیا اسلام برتری نسبت به اون هم داره؟
بله، بله بله. بر فرض این که ما عرض کنم که اینجوری تشخیص بدیم که این تورات و انجیل اون آیینی که الان موجود هست تحریف نشده باشه، همون باشه که بوده، اقتضای اون زمان اون افراطگری یهودی رو میخواست، مردمی که غبار ذلت بر سرشون نشسته، همه چیزشون رو فرعونی ها میبرن، اینا هیچ کار نمیکنن، پسراشون میکشن، دختراشون رو با ذلت خالی به اسارت میگیرن، همه چیزشون رو فرعونی ها میبرن، اینا هیچ کار نمیکنن. اینا رو باید انقدر هیبشون گفت بلند شید، قیام کنید، بجنگید، بگیرید، بزنید، ببندید. اقتضای اون جامعه این حرفا بوده. وقت اینا افتادن تو دنده افراط. هنوزم میگم بزن، بگیر، ببند. الان شما تو اسرائیل ببینید این روحیه چپاول و جنگ و خونریزی و همه مردم رو استثمار کردن، انسان‌ها اصلا آدم ندونستن، حیوان دونستن. از اون طرف حضرت مسیح اومد گفت چه خبر این همه افراطگری‌ها، این همه زدن‌ها، این همه عرض کنم که جنگ و خونریزی برای چی؟ نه تنها من نمیگم که از کنم شما تو سیلی تو صورت مردم نزنید، اگه سم سیلی صورتتون زد اون طرف هم بیرد بزنه. اون افراد این تفریقی میخواست که تعدیل بشه.
اگه واقعا چنین چیزی از این
اگر برفرض که باشه، ها برفرض که باشه
که شما نمیپذیرید،
نه خیر اصلا نمیپذیرفتم، برفرض که باشه برخواسته از مقتضیات اون زمان بوده، اون امت، اون ملت اینو میخواستن. در دوره آخر زمان اون خط وسط ترسیم شد، نه اون افراد، نه این تفرید، حد اعتدال، نه چپروی، چپروی یهودیت، نه راستروی مسیحیت، هیچ کدام. و طریق الوسطی الجاده. تو این شرایط دیگه بشر به حدی از عقلانیت و اعتدال رسیده بود که میشد بهش گفت که دیگه لازم نیست به چپ بزنی، لازم نیست به راست بزنی، خط وسط اینه، برو جلو. بشرم عملا نشون داد که درست بوده. مهمترین دلیلش هم اینه که اون کتاب‌های آسمانی رو خودشون تحریف می‌کردن، این دوره خود بشر کتاب آسمانیشو حفظ کرد، آیینشو حفظ کرد، اون آیین‌ها رو خود بشر تحریف کرد، خود یهودی‌ها آیینشون تحریف کردن، با دست خودشون تورات تحریف کردن. اما این در آخر زمان بشر نشون داد که شایستگی این آیین رو داشت و حفظ کرد و نگه داشت. البته این بحث مفصلی است که حالا باید بیشتر در زمینه این بحث یعنی مجال بیشتری میخواستیم ما از ابعاد مختلف وارد بشیم و یک مقایسه بکنیم. ما به خود دوستان واگذار کردیم، گفتم شما بتون خودتون تحقیق بکنید، بررسی بکنید، ببینید که حق با کیه.
حالا ببینید درباره این که در واقع درباره شریعت موجود بخوایم بحث بکنیم، خب نکته شما کاملا درست، هم میشه تحقیق کرد هم به تعبیر شما اصلا قابل مقایسه نیست که حالا بخوایم مقایسه بکنیم. ولی سوال اگه بخوایم قدری حالا تو بحث اعتقادی وارد بشیم، این که پیامبران همه در صدد رساندن پیام الهی بودند و دین هم در نزد خداوند اسلام هست، ما شریعت حضرت ابراهیم رو هم اسلام میدونیم، بعد اون موقع آنچه که پیامی که پیامبر اسلام حضرت در واقع حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله ایشون برای بشر آورد، آیا این پیام با اون پیام اصیل خالصی که حالا ما میگیم امروزه به دست ما نرسیده و چیزی ازش باقی نمونده جز یاد و خاطره ای و کتاب های تعریف شده ای، آیا نسبت به اون پیام هم مزیتی داره؟ این رو بفهمید.
قطعا اینجوریه، نداشته باشید، اونها پیام همه درست بوده، مثلا درستیش مال همون دوره بوده. دقیقا مثل این که یه بچه‌ای یه دوره باید بره دبستان، اون دوره که دبستان میره کاملا درسته، واقعا باید دبستان بره، دوره بعد باید بیاد دبیرستان یا حالا راهنمایی، اون دوره که تو راهنمایی درس میخونه جای خودش درسته، جای خودش درسته، یه دوره باید بیاد تا بالاتر تا جایی که میرسه که خودش میشه کارشناس، خودش میشه در دانشگاه در حدی که میشه از کنم که فقط استاد رو بهش راهنماییش میکنه دیگه، خودش میتونه بر حسب اون خطوط و کلی که استاد ترسیم کرده خودش بره جلو. بشر زمانی در دوران صبابت و بچگی بوده، کودکی بوده، اون زمان نمیشد آیین اسلام براش بیاد. دقیقا مثل بچه‌ای که هیچی درس نخونده، ما بخوایم که کتاب‌های پزشکی یا کتاب‌های مهندسی مثلا بخوایم یادش بدیم، امکان نداره. اون دوره باید همون درس بچگی رو بخونه. از این نظر هم پس آیین اسلام در واقع فرق داره با اونها. چرا؟ چون اون آیین مال دوران بچگی بشر بوده، این آیین مال دوران کمال انسان هست.
پس در واقع پیامبران گذشته بشر رو تربیت کردن، کامل کردن تا بتونه پیام کاملترین پیام رو دریافت کنه.
همینطوره. زمان خودشون کارشون درست بوده. زمان خودشون بشر همون چیزهایی می‌خواست که اونا گفتن. اما امروز شما یک دانشجو، یک مثلا پزشک و یک پزشک متخصص رو بهش بگید آقا برگرد می‌خوام سر کلاس اول دبستان بشینیم و بهت الف با یاد بدیم، این دیگه معقول نیست. می‌خوایم بشر برگردونیم به آیین حضرت نوح. دقیقا مثل این مونی که بخواییم یک پزشک متخصص رو، یک کاشف استاد دانشگاه رو برش کردیم سر کلاس اول دبستان. آقا ما کلاس اول دبستان بده، باطله، حرف غلطی گفته؟ نخیر، حرف غلط نگفته، حرف درست بوده، اما برای همون اول دبستان حرف درست بود، نه برای کسی که الان استاد دانشگاه است. الان بشر در دوره دانشگاه درست طی میکنه، برش کردیم به دوره اول، دوره حضرت نوح. یعنی برگردونیم بچه انسان رو به همون دوره کلاس اول ابتداییش، این که معقول نیست.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکر از شما و پاسخهایی که به سوالات شنوندگان برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی دادید. دوستان شنونده به خاطر داشته باشید که پرسش و پاسخ اعتقادی برنامه‌ای است که برای شما تهیه میشه و پاسخ دادن به سوالات شما میتونید از طریق شماره پیامک 30553 سوال انتقادی یا پیشنهادتون رو به دست ما برسونید. در آغاز پیامکتون عدد 409 رو فراموش نکنید که به عنوان کد این برنامه حتما یادداشت بفرمایید. تا فرصتی دیگر که باز هم خدمت شما خواهیم بود، با تشکر دوباره از جناب استاد محمدی به اتفاق ایشون و همکارانم شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. حق یار و همراهتان.
خدا یا دیده‌ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده. خدا یا دیده‌ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده. کبیرم دستمت هر چیز خالیست، کبیرم دستمت هر چیز خالیست. دلی سرشار چون دریا به من ده، دلی سرشار چون دریا به من ده.